و موضوع امروز برنامه عصرانه مطبوعات که با مشارکت فرهنگسرای رسانه شما میشنیدید و از این به بعد هم شنونده ما هستید، موضوع در مورد طراحی مطالبه‌گری صحیح و پاسخ‌دهی دقیق در رابطه بین مردم و پلتفرم‌ها هستش که در موردش با کارشناسای خوب برنامه‌مون آیان دکتر داوودی، جناب آقای دکتر افراسیابی و جناب آقای مهندس مشهدی همراه بودیم و صحبت‌هاشون رو شنیدیم. قبل از اینکه جناب مشهدی همراه ما هستین، صدای ما رو دارین؟
بله، من بسیار اذان رو با شما گوش کردم.
بسیار هم خوب، بسیار هم قبول بشه. اگر اجازه بدید ما با جناب افراسیابی کلامشون کامل بشه، گوش بکنیم بقیه مطالبشون رو، برگردیم انشاءالله در خدمت شما و آقای دکتر داوودی هم خواهیم بود. آقای افراسیابی بفرمایید. خواهش
می‌کنم. من سعی می‌کنم کوتاه صحبت خودم رو جمع کنم که جناب مشهدی هم استفاده کنیم. ببینید، اولا من موضع خودم رو بگم، من مدافع سرسخت بالاخره گسترش پلتفرم‌های داخلی هست. در پلتفرم خارجی که اصلا اعمال حاکمیت وجود نداره، این رو هم عرض بکنم. همین چند روز پیش وقتی من یک محتوایی رو در واتساپ در برخی از گروه‌ها و دایرکت لیست خودم منتشر کردم، واتساپ اکانت من رو کامل مسدود کرد و حذف کرد. خب یک محتوای مبتنی بر رویکرد اسلامی ایرانی بود و افشای برخی از مسائلی که پشت پرده یکی از خواننده‌های غربی وجود داره. این محتوا رو به محضی که من منتشر کردم، واتساپ شماره من رو مسدود کرد چند ساعت بعد. خب و ایمیل زدم به واتساپ و شکایت کردم و پاسخ واتساپ این بود که ایمیل شماره شما مسدود شده و هیچ وقت هم باز نخواهد شد. خب ببینید، این پس بدونیم که اولا ما در این که پلتفرم داخلی باید حمایت بشه، تقویت بشه، شکی نداریم، تردیدی نداریم و میدونیم پلتفرم خارجی دشمن ماست. ببخشید من این رو صریح میگم چون واقعیته. وقتی من دارم یک محتوایی مثلا افشاگرانه در مورد یک خواننده بالاخره که داره غربی با رویکرد غربی مطرح میکنم و او شایعه من رو مسدود میکنه، او داره اثبات میکنه که این خواننده نیروی بالاخره جبهه غرب هست. خب ولی چه دلیلی داره که این کار رو بکنه؟ بنابراین در این ما اولا تردیدی نداریم، اما نکته ما اینه که در ما باید مصالح و منافع ملی، منافع کاربران رو دقیق تر ببینیم. من نکتم خطاب به مدیران پلتفرم‌های داخلی اینه که ما همه در یک کشتی هستیم، ما همه یک ملت واحدیم. اگر ما دلسوز هم نباشیم، اگر ما حواسمون نباشه به هم دیگه، اگر ما دقت نکنیم که منم یکی از همین مردم این کشور هستم و مراقبت نکنم نسبت به آنچه که برای سایر مردم اتفاق میفته، نتیجه این امر ممکنه اتفاقا عکس چیزی باشه که دنبالش هستیم. نتیجه این امر ممکنه بالاخره یک جاهایی اینی که مخاطب ما، کاربر ما، اون اعتماد لازم رو نسبت به پلتفرم داخلی ایجاد نمیشه. من عرضم اینه، من میگم که ما کمک کنیم اعتماد کاربر رو به پلتفرم داخلی بهتر جلب بکنیم. همش این نیست که مثلا گفته بشه حمایت بشیم پلتفرم های داخلی حمایت بکنیم. یه بخشی با تو پلتفرم های داخلی خودشون با رفتار خودشون از خودشون حمایت بکنه. این اتفاق اگر رقم بخوره در حوزه‌های مختلف، یا مثلا ببینید مجلس قانونی تصویب میکنه که عوارض ناشی از فروش بازی‌های رایانه‌ای خارجی چه در سطح بازار چه در سطح پلتفرم‌ها در حد اخذ بشه و بره در مسیر حمایت از بازی‌ساز داخلی قرار بگیره. ولی وقتی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مراجعه می‌کنه به پلتفرم‌ها و سوال می‌کنه میگه خودسازی بکنید، اونها هیچ پاسخی نمی‌دهند. خب این عدم پاسخگویی نباید وجود داشته باشه. ما دلمون باید به حال کشور خودمون بسوزه، ما دلمون به حال آینده خودمون بسوزه. ما باید دست به دست هم بدیم به مهر، برای اینکه در آینده یک ایران قوی تر داشته باشیم. ایران قوی تر وقتی شکل میگیره که تمام اجزای اکوسیستم قوی بشود، کاربر من تقویت بشود، کسب و کارهای خرد تقویت بشن. اینی که تشکیل میده یک ایران قوی. و البته این رو هم بگم، من افتخار میکنم امروز در ایرانی حضور داریم که پلتفرم‌های داخلی ما نشون دادن میتوانند راه رو باز بکنن، میتونن کسب و کارهای خوبی شکل بدن. این قدرت رو ما در کشور داریم، باید تقویت بکنیم و انشالله آسیب‌هایی که داره رفع بشه.
امید خدا. 18 و 34 دقیقه از رادیو گفتگو با شما شنوندگان خوبم هستیم. جناب آقای مهندس مشهدی در خدمت شما باشیم و با توجه به صحبت‌هایی که جناب آقای دکتر افراسیابی کردن و موضوع بحث پلتفرم‌ها و نکاتی که شما گفتید، می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم که ما یک نمیدونم حالا اسمش رو بذاریم یک ایراد جدی، بذاریم یک انتقاد جدی در مورد پلتفرم‌های داخلی، این هستش که واقعاً پلتفرم‌ها، یعنی پلتفرم‌های داخلی، بر مبنای آن چیزی که ما اسمش رو میذاریم کاربر ساخته نمی‌شود. یک چیزی رو در یک مجموعه و در یک جای تصمیم میگیرن، در یک شورای حالا فرهنگی، در یک شورای اقتصادی، یک مجموعه میگه آقا ما این بودجه رو داریم، اگر این پلتفرم رو بزنیم میتوانیم این کارا رو بکنیم و میتونیم این موضوع رو مثلا بیایم آمادش بکنیم و بعدم ارائه بدیم به بازار. خیلی از این رو ما شاهدش بودیم. من میخوام در مورد این رو هم صحبت بکنیم. بعد این میاد تو بازار، بعد به قول آقای افراسیابی یا به قول آقای دکتر، اون کاربر ما تش نمیده قراره با این چه کار بکنه. یک مجموعه ای از تمام، حالا توی حوزه اپلیکیشن، توی حوزه این برنامه‌های کاربری بهش میگن آقا یک مجموعه پر از سولوشن، یعنی هر چی بخواین توش هست، ولی سرآخر به هیچ عنوان به درد کاربر نمیخوره. بعد اون وقت چطور کاربری که نمیدونه هنوز چطور باید استفاده بکنه از این چیزی که براش آماده شده، حالا چطور باید بره مطالبه گری هم در موردش بکنه؟ میخوام در مورد اینم یه لطفی بفرمایید که با هم صحبت بکنیم. البته با توجه به اینکه خود زمان هم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، خواهش میکنم کمی به صورت جنبندی باشه که از صحبت های دکتر داودی هم استفاده کنیم.
بله چشم، مشکلی نداره. عرضم به حضور شما که خب ببینید واقعیتش تو شرایط عدم رقابت و تو شرایطی که ما کشور رو حاکم کردیم و خیلی در دسترس ما خیلی از محتواها نیست، خب این احتمال وقوع دارد و این مسیر خیلی دور از ذهنی هم نیست که شما تلقی پیدا بشه که خب خیلی تو این فضا پاسخگو به کاربر هم نباشد. منتها خب یه بود دیگه هم اگر بخوایم یه مدلی رو هم برای خودمون متصور بشیم،
جسارت های مهندس بشری نیستن دیگه، باید قبول بکنیم.
نه میخوام یه چیز دیگه بگم، کاری ندارم اصلا هستن یا نیستن. میخوام بگم که ببینید مردم مطالبه گر جدی هم واقعیت نیستن. یعنی اگر من
راهش رو یاد ندادیم آقای مهندس مشهدی، حداقل تو این حوزه که مثلا این از کجا باید مطالبه گری بکنم بابت چیزی که در اختیارشونه.
دقیقاً ببینید اگر ما ابزار مطالبه گری رو داشته باشیم، تو کامنت ها، توی فرض کنید همین مثال تاکسی اینترنتی که شما گفتید، حتما این بنده خدا راننده تاکسی مخاطبین دیگه‌ای هم داشته. اگر این رو بریم و پیگیری بکنیم و به یه نقطه‌ای برسونیم که یعنی همه در واقع ما که از ارکان دین ما امر به معروف و نهی از منکر هست دیگه،
بله.
این هم یه مدل هست، یعنی فرق نمی‌کنه که من حداقل این رو به عنوان یه منکر باید برم پیگیری بکنم. منتها مردم به دلایل حالا مشغله هایی که دارن پیگیری این کار رو خیلی خیلی سخت انجام میدن. اگر مسیری برای خودمون باز بکنیم که هر کسی اون نقطه مشکل داری رو که میبینه بره پیگیری بکنه و سعی بکنه اون رو حل بکنه، به نظرم تو بلند مدت کسی نمیتونه بگه از اون مسئولیت خودش شونه خالی بکنه و بگه من نمیتونم این کارو انجام بدم.
یه جایی باشه که ما برن پیگیری بکنن. اینم
معمولا تو پلتفرم‌ها معمولا یه تیکه انتقاداتی دارن. منتها ببینید اگر انتقادات تعدادش زیاد بشه و پیگیری کننده هم زیاد باشه، اصلا هر کسی هم که باشه، من یه مثال بزنم، اتفاقی که همین امروز افتاد تو
آیدی چون بندازی 30 ثانیه تا 40 ثانیه در خدمتتون باشیم.
امروز اگر دقت کرده باشید بحث شفافیت و حقوق نمایندگان مجلس بود، تو رادیو داشتن صحبت میکردن و تلویزیون، همین امروز تو مجلس سری برگردوندن. چرا؟ چون مطالبه گری رفت بالا دیگه.
مردم انتخاب کردن که چرا نماینده مجلس نباید حقوقش رو رو سامانه قرار بده و برگردوندن همون نماینده هایی که دو روز قبل رأی داده بودن که به عدم شفافیت حقوق خودشون به خاطر مصادره گری مردم رأی رو برگردوندن.
احسن اون یک جای کلانیست آقای مهندس، اون جای کلانیست که ما داریم در مورد یک مجموعه کلانی صحبت میکنیم که مردم میبینن و میشنون و در موردش میتوانن مطالبه گری کنن. دقیقا. حالا در مورد مجلس میتوانن به یک نهاد بالاتر و حاکمیتی تر برن بگن. ببخشید ما چون زمان نداریم میخوام تو همین بخش رو تو همین بحث مطالبه گری آقای دکتر دو دقیقه خدمت شما باشیم و بعد هم جنبندی و انشالله که در خدمت شما اندای خوبه
من بخونم تا خیلی سریع عرض کنم. نکته اول این که زمانی که پلتفرم ها یا سازندگان کسانی سازندگان خدمات من اسمش رو میذارم دارن وارد میشند باید یادمون باشه که بلا استثنا وارد حوزه حکمرانی سفید دارن میشند. حوزه حکمرانی سفید یعنی همه چیز خوبه ولی آرام آرام اگر مشخص نشود که نظامنامه بالادستی چه چیزی ازشون میخواد شما شک نکنید که حکمرانی سیاه رو ایجاد میکنن. چه معنایی داره که در واقع پلتفرمی که صفر تا صدش از بودجه ایکس و ایگره است و از جیب مردم در انتخابات یهو بره سمت فلان نامزد رنگشو بکنه فلان رنگ یا یهو شروع کنه به دریافت اطلاعاتی که این اطلاعات رو وقتی که میاد شروع میکنه به شرکت های دیگه میفروشه عملا داره دستکاری میکنه حوزه اطلاعات شخصی در حوزه حکمرانی امنیتی رو. خب این چه معنایی میده؟ پس این وارد حکم این وارد بخش منفی و سیاه در واقع ماجرا شده. یه چیزی رو ما فراموش نکنیم. ببینید در تمام کشورهای دنیا تمام کشورهایی که میگم اونهایی که دارای قانون مصرح و دقیق و نظارتی هستند نگاه نمی کنند شما چقدر ارزش افزوده داری، نگاه می کنند ببینند شما چقدر تلاش داری از حوزه تهدیدات امنیت ملی فاصله بگیری. ببینید اینو دقت داشته باشیم. پلتفرمی که در امریکا میبرنش در کنگره و ازش بازخواست می کنند از نظر کنگره یعنی دستگاه های قبل از کنگره داره به حوزه مرز تهدید علیه امنیت ملیشون نزدیک میشه. اونجا هر کی میخواد باشه میبرنش و اونجا خلاصه تنظیمش میکنن. حالا شما در ایران وقتی که میخواید ببرید یک پلتفرم رو تنظیم کنید میشود وا اسلام و وا ایران و وا انجین و وا مردم و وا همه چیزا غیر از وا امنیت ملی ها. خب چه وضعیتیه؟ پس یه نکته رو فراموش نکنیم. ما زمانی میتوانیم پلتفرم خوب و کاربر خوب داشته باشیم که حکمرانی خوب قاطع از سمت حاکمیت داشته باشیم. در غیر این صورت میشود شلخته.
متشکرم آقای دکتر افراسیاب. یک دقیقه کمتر جنبندی بفرمایید.
آقای داودی ماشاءالله قاطع جنبندی کردن.
آره تنظیم مقررات هم کردن. یه دقیقه کمتر از 30 ثانیه در خدمت شما باشین.
عرض کنم به خدمت شما که ببینید بالاخره موضوعاتی که مطرح شد در برنامه به نظرم کامل بود، جامع بود.
به نظرم جای بحث داره. به نظر من واقعا جای بحث داره. چون به نظر من خیلی حرف
برای در برنامه ها واقعا مدیران پلتفرم ها رو خوب هست که دعوت بکنید، حضور داشته باشن و در حقیقت
حالا آماده هستیم از همین تریبون دعوت بکنیم. یعنی صدای ما رو که میشنوام مطمئنا الان کلی به ما بر ما حرف دارن. خب چی شما گفتین رفتین کلی هفته ما از همین تریبون ازشون دعوت میکنیم تا در برنامه اسرانه مطبوعات حضور پیدا بکنن و میتونن صحبت بکنن. بفرمایید.
و واقعا بالاخره ببینید اونها هم دغدغه‌ای دارن. من میدونم خب دغدغه‌ای دارن، هم دغدغه‌هاشون رو بیان بکنن که مشکلاتشون چیه، هم واقعا در محل چالش‌هایی که وجود داره بالاخره پاسخگویی وجود داشته باشه. من واقعا جنبندی های داوودی رو پسندیدم. جنبندی خیلی قوی، خیلی خوب و کاملا نگاه باید همین باشه دیگه. بالاخره در سطح کلان ملی این که میگم حکمرانی امروز ابزار حکمرانی نوین در فضا. ببین امروز مثلا من یه مثالی بزنم، خب فلان سازمان سینمایی وزارت ارشاد چقدر نفوذ داره و در مقابلش یک پلتفرم رسانه کاربر محور چقدر نفوذ داره.
خب من از اونجایی که واقعا زمانمون تمام شده از شما عذرخواهی میکنم جناب آقای افراسیابی، جناب آقای دکتر داوودی، جناب آقای مهندس مشهدی، خیلی خیلی ممنونم که ما رو امروز همراهی کردید در اسرانه مطبوعات امروز با مشارکت فرهنگسرای رسانه. از شما شنونده های عزیز و گرامی هم ممنونیم که شنونده ما بودید. شما میتوانید به نظراتتون رو حتما به 30000 1035 بفرستید و در مورد موضوع برنامه امروز نظراتتون رو بگید. از برنامه کاربردی ایران صدا هم که میتونید شنونده برنامه ما باشید و حتما این برنامه رو گوش بکنید. خیلی ازتون ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بهترین ها رو از خداوند بزرگ برای شما خواهانم. حالتون انشالله همیشه خوب باشه. وقتتون بخیر.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه زنده اسرانه مطبوعات که با اجرای همکار محترم آقای هومن حسنزاده تقدیم به شما شد و خدا قوت میگم به همه همکارانم در این برنامه و ممنونم که همچنان با بخش دوم ما رو همراهی میفرمید. ساعت هم اکنون 18:47 دقیقه است و با توجه به اینکه ما در روزهای پایانی سال هستیم و در آستانه سال جدید سال 1401 یکی از اتفاقات مهم و رخدادهای مهم در کشور ما برگزاری اردوهای جهادی هست و اینکه بیشتر به کمک هموطنان خوبمون بشتابیم. میخوایم در این باره شما رو بیشتر در جریان بگذاریم و مطلع بکنیم. من گفتگویی خواهم داشت با جناب آقای فرشاد عالی معاون فرهنگی و رسانه‌ای بسیج سازندگی کشور. حضور شما جناب آقای عالی سلام میکنم. وقت شما بخیر باشه.
با نام یاد خدا خانم درویشی سلام عرض میکنم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم برنامه. ایام برخوندگی شعبان رو هم این اعیاد عزیز رو تبریک عرض میکنم خدمت.
سپاسگزارم. بنده هم به شما تبریک میگم. انشاءالله که این ایام برای همه هموطنانمون به ویژه اونهایی که در این راه اردوهای جهادی نه یک چند وقت بلکه برای یک سال دارن تلاش میکنن برنامه ریزی میکنن مبارک باشه و در خدمت شما هستیم. توضیح بفرمایید که اردوهای جهادی امسال چگونه برگزار میشه، از چه تاریخی، با چه کیفیتی؟ خواهش میکنم.
خب خدمت شما بزرگواران عرض کنم همگونه که مستظر هستید اردوهای جهادی طی سال برگزار میشه، اما چند قله داره که در واقع بیشتر و حجمهای گسترده تری رو شاهد اون هستیم. اون هم به علت فضای بیشتری که مردم عزیز اون میتونن در واقع حضور بیشتری داشته باشن که یکی این ایام نوروز هست که اردوهای جهادی انشالله از اوایل هفته آینده در واقع شروع میشه و تا انشالله 20 فروردین هم ادامه داره که به همین منظور فردا صبح انشالله نشست خبری رو داریم با حضور سردار زهرایی ریاست محترم سازمان بسیج سازندگی کشور به منظور تشریح فعالیت ها و برنامه ریزی ها و عملیات های جهادی که تعریف شده که انشالله بتونیم در خدمت ولی نعمتان انقلاب اسلامی باشیم. خب همه مردم عزیزمون کما اینکه در این ایام به ویژه در مبارزه با ویروس منحوس کرونا در گروه های جهادی خودشون بدون واسطه در واقع طعم شیرین خدمت به همراه رو مثل کمک رسانی در سیل و زلزله و موارد مختلف دیگه که چشیده بودن انشالله بتونیم در ایام نوروز امسال هم یک فرایند در واقع خدمت رسانی رو داشته باشیم. چند اولویت هم تعریف شده، یکی از اولویت ها حوزه آب هست، یکی از اولویت ها حوزه اشتغال و زیرساخت اشتغال هست که انشالله گروه های جهادی حضور دارن که تمامی این فعالیت ها انشالله فردا کاملا تشکیل خواهد شد. ما در مجموعه بسیج سازندگی به عنوان خادم گروه های جهادی این افتخار رو داریم که بتوانیم با همفکری همه این بزرگواران با در واقع اون گروه های اندیشه‌ای که و اندیشه ورزی که در بین گروه های جهادی خودشون بدون واسطه مجددن با مردم نشستن برنامه ریزی کردن، چشمانداز حرکتی یک در واقع منطقه رو تعریف کردن. انشالله بتونیم فعالیت های خوبی رو داشته باشیم.
در همه مناطق برگزار میشه جناب آقای عالی یا نه مناطق مشخصی هست که کم برخوردار هستن، چگونه است؟
ببینید ما اردوهای جهادیمون همه کشور رو در همه حوزه‌ها سعی می‌کنیم در واقع منعی نداریم برای حضور گروه‌های جهادی، اما اولویت بندی در مناطق محروم و به ویژه در مناطق ضریب در واقع 8 یا 9 هست که گروه‌های جهادی حضور دارن، مثلا در اندیکایی که زلزله اومده و نیاز به خدمت رسانی مستمر هست، ان شاءالله مردم به روال عادی خودشون برگردن و نیاز هست که مثلا اگه خونه هاشون تکمیل شده اما حوزه اشتغالشون که هستن زیر ساخت اشتغالات گروه های حضور داشته باشن، یا در سیستان و بلوچستان و کرمان
بله.
و این خراسان جنوبی در اولویت ما هستن.
درسته.
و استانهایی مثل هرمزگان و خوزستان.
و یه سوال دیگه جناب عالی، آیا باز هم فراخوان میدید؟ یعنی اگر من نوعی بخوام که به نحوی کمک بکنم در این اردوها میتونم شرکت بکنم یا فقط باید اعضای محترم بسیج سازندگی در کشور فعالیت بکنم و شرکت بکنم؟
ببینید سوال خیلی خوبی خانم درویش، هیچ منعی برای حضور هیچ شخصی در هیچ گروه جهادی وجود نداره، یعنی هیچ منعی وجود نداره که حتما باید بسیجی باشد یا نباشد، اصلا فعالیت در این حوزه قبلا داشته یا خیر،
بله.
با توجه به علاقه خودش و تخصص خودش به نزدیکترین گروه جهادی خودش یا در سایت اطلس جهادی میتونم
یه بار که بفرمایید نشانی سایت
اطلس جهادی.
اطلس جهادی، بله. بله. یعنی فارسی هم اینو تایپ
بله.
کنه؟
بله، هم میتونم اونجا گروه جهادی خودشون رو ثبت کنن برای فعالیت. شاید یه خانواده تمایل داره به صورت خانوادگی 10 یا 15 یا 20 نفر هستن با دوستان خودشون یه گروه جهادی تشکیل بدن و فعالیتی رو انجام بدن، هیچ منعی نداره. و ما هم وظیفه‌مون هست تمامی تلاش خودمون رو برای حمایت و پشتیبانی انجام بدیم. افتخار و در واقع
یعنی به شکلی حضور فیزیکی باید باشه یا حضور غیر فیزیکی هم میتونن تو این امر جهادی شرکت بکنن؟ این رو هم پاسخ
این رو هم با توجه به هماهنگی که حضور دارن، یعنی اون گروه جهادی که خودش تشکیل میشه یا از قبل تشکیل شده شاید یه شخصی توان برگزاری مثال عرض می‌کنم کلاس‌های آموزشی رو داره یا مشاوره‌ای رو داره، شاید مثلا یک بزرگواری مشاوره خانواده هست
که
حضور فیزیکی نتونه مستقیم داشته باشه.
درسته.
این هم نکته خوبی که خیلی از این بزرگوارا میتونن به صورت غیر حضوری و خیلی یا الکترونیک یا حالا به صورت تلفنی که میتونه هر نوعی که با تجربه امکاناتی که در منطقه هست، شاید یه منطقه اینترنت نداشته باشه یا قبل عبور باشه اینها نشه،
بله.
به صورت تلفنی میتونن، چون مدل‌های مختلفی برای خدمت تعریف شده که همه اشخاص با همه سلایق بدون هیچ گونه محدودیت، حالا برخی از بزرگواران شاید سوال کنن که حالا حوزه سیاسی نه، هیچ محدودیتی برای هیچ شخصی در مجموعه بسیج سازندگی برای
محدودیت سنی هم ندارید؟
نه خیر، من جالب عرض کنم خانم درویشی که ما تو گروه جهادی مشاهده حضور خانواده هستیم که مادر بزرگ و فرزند و نوه و نتیجه حضور دارن.
خیلی عالی.
یعنی ببین یعنی یک کیف گسترده از سن اعضای جهادی یا یک خانواده ای که خودش، همسرش و عروسش و دومادش و همراه نوه های خودش در اردوهای جهادی حضور دارن و جالبه که هر کس هم با تخصص خودش داره اردوهای جهادی رو شرکت میکنه. در یک گروه جهادی تقسیم بندی شدن در کمیته هایی که وجود دارن و خیلی راحت در گروه جهادی سازماندهی شدن و ما هم افتخار این رو داریم که این بستر وجود داره که این هموطنان عزیزمون تجربه، دانش، تخصص خودشون رو با توجه به علاقه و انگیزه‌ای که دارن میتونن در واقع اینجا در خدمت ولینعمتان انقلاب باشه.
ان شاء الله. درود بر شما. جناب آقای عالی، نکته‌ای هست که بخواید بفرمایید در پایان بشنویم؟
من میخوام هم مجددا سپاسگزاری کنم از رسانه، به ویژه رسانه ملی که همیشه همراه و همیار و در واقع کمک دهنده ما بوده، رادیو گفتگو هم چه ویژه همین هست،
بله.
و خواهش میخوام بکنم که انشالله در ادامه راه هم به منظور این جهاد تبیینی که واقعا یک فضای جدید و فاز جدیدی هست،
قطعی و فوری هم باید باشه.
بله قطعی و فوری. سال خانم در سوالی که فرمودی، ببینید ما فقط تبیین این موضوع چه، ببینید یکی از نکات مهم این هست که در این تبیین این خانوادگی ها رو که عرض کردم، ما خیلی از زوجهای جوان رو داریم،
بله.
که میان در واقع سال اول زندگی خودشون رو با اردوهای جهادی آغاز میکنن. وقتی سوال میکنیم اینها میگن ما برکتش رو در زندگی حالا مثلا مجددی خودمون دیدیم، حتما برای زندگی جدید مثلا جدیدی که آغاز کردیم برکت چندین برابر میشه و ما به این یقین رسیدیم که باید این اتفاق بیفته.
درسته.
این یک فرهنگ در واقع اعلای اسلامی است که در این اوضاع جهادی در واقع رقم میخوره که جای داره با کمک همیشگی که رسانه ملی داشته ما بتونیم این دو گسترش بیشتری بدیم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب و ارزنده شما جناب آقای فرشاداری معاون فرهنگی و رسانه بسیج سازندی کشور. برای شما و همه همکارانتون در این حوزه آرزوی سربلندی دارم و یک بار دیگه عیاد شعبانیه رو حضورتون تبریک میگم.
سپاسگزارم همچنین یا علی مدد.
زنده باشید. تماس داد خدا حافظ. خب صحبت‌های من رو شنیدید با جناب آقای فرشاد عالی معاون فرهنگی و رسانه‌ای بسیج سازندگی کشور درباره برگزاری اردوهای جهادی امسال که گفتن که همین اواسط هفته آینده آغاز میشه تا 20 فروردین ماه هم انشاءالله ادامه خواهد داشت. عیدتون مبارک باشه، این ایامی که سراسر نور و شادی هست و به بیان مقام معظم رهبری ماه شعبان ماهی است که اول و آخرش تمام عید هست، عید اولیاء الله.
سرزده شب ظهور یا علی، نور جلوه حضور یا علی، شد دلم پر از غرور یا علی، از کرامت سرور یا علی. سرزده شب ظهور یا علی، نور جلوه حضور یا علی، شد دلم پر از غرور یا علی، از کرامت سرور یا علی. چارمین پناه دل علی، نور قبلگاه دل علی، نور مهر و ماه دل علی. چارمین پناه دل علی، نور قبلگاه دل علی، نور مهر و ماه دل علی. یا مولا شد مدینه میزبان مقدم امام دین، سرور ساجدین امام العابدین، خونه حسین شده مطاف اهل آسمون، گرفته دل جنون همه ترانه خون. یا مولا علی 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 علی، یا علی 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 علی، یا مولا علی 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 علی، یا مولا علی 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 علی، نام تو شده تپش تپش دلم یا علی، نام تو شده تپش تپش دلم، نام تو شده تپش تپش دلم، با تو حل شده تموم مشکلم، من که خسته‌ام توی تو ساحلم، با نگاه تو سرشت شد گلم، عشق دیده شد وضوی دل، تربت تو آرزوی دل، هستی دلا به روی دل، عشق دیدشون وضوی دل، تربت تو آرزوی دل، هستی دلا به روی دل. یا مولا شامل دل همیشه مهر و جود و رفتت، منو محبتت، منو کرامتت، دست خالی منو سخاوت و عطای تو، منم گدای تو، دلم به پای تو. یا مولا علی 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 علی، یا یا مولا علی 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 علی.
عیدتون مبارک باشه دوستان شنونده، در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو به ساعت 19 نزدیک میشیم و دعوت میکنم با ما همراه باشید. برنامه که همینک تقدیم شما خواهد شد برنامه زندگی بدون خط خوردگی هست. به مدت 59 دقیقه همراهی بفرمایید.